بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس صوت شروع گشتیم. مکاسب دو جلد دو صفحه 7 کتاب الوی و هو فی الاصل.
کتاب البی و هو فی الاصل کما علی الاصباح معادلت و مال به مال و ظاهر اختصاص و معوض به ای فلا یا ابدال المنافع غیر ما و علیه استقر و اصطلاح الفقها ها فی البی. بحث بیع رو سعی بکنید روز به روز مباحث رو حسابش رو کامل تصویه کنید، یعنی جمع‌بندیش کنید، یادداشت برداری کنید که اینا بعداً چه بخواید برای امتحان استفاده کنید، چه بخواید برای تقریر نویسی استفاده کنید. یک جامعه ای باشه بین همه، برای امتحان به درد بخوره، برای تقریر نویسی به درد بخوره، برای بالاخره مراجعات بعدی مقدمه ای باشه. به حسابش کاملا جداست با بحث مکاسب محرمه. مطالب جوریه که اگر الان خوبم بفهمید، خوبم به مطلب برسید، بعد دو روز یادتونه، بعد سه روز یاد، بعد اون چرا که به دست میارید به عنوان حاصل بحث حتما یاد داشت کنید که بعدا اگر مراجعی بشه کلید بحث باشه، تمام فضای بحث رو نشون بده. یاد داشتن باید به نحوی باشه که وقتی مراجعه میشه بهش مثل کلیدی باشه برای فتح همه بحث، کل فضای بحث رو دوباره تو ذهنتون زنده کنید. اگر غیر از این باشه بگذره، مخصوصا تو ایام امتحانات خیلی شدید دچار مشکل میشید، بعد برای تقریر بخواید تقریر نویسی داشته باشید دچار مشکل میشید. از سعی کنید روز به روز هر بحث رو حسابشو کامل تصویه کنید و یک یادداشت جامعی داشته باشید ازش که بعداً به درد همه کار بخوره. یاد داشتی که کلید حساب بشه برای همه کارات، برای تقریر نویسیتون، برای امتحان دادنتون، حتی برای تدریستون. یک نگاهی بکنی کل فضای بحث میاد دستت، میری سراغ تحقیق دیگه. فضای بحث که دست شخص بیاد میره سراغ تحقیق، سراغ حواشی، سراغ متون دیگه، عمق بحث رو بیشتر کنه دیگه. صرف وقت برای اینکه تازه بخوای ببینی بحث چی بود نشه. قرار از اینه که اگر اینا زود به زود تثبیت نشه بحثهاش، بعد چند روز دوباره باید از سر خط شروع کنید. نگار نکن حاصلیتش اینجوری ها کتاب و بی مخصوصا باز خیارات راحت تره تا بحث دیگه. حالا دقت بکنید بحث امروز، اول از همه این نکته رو توجه کنید، از همین ابتدا تا اول صفحه 10، یعنی سه صفحه اول، سه صفحه اول در مقام بیان ماهیت بی نیست که بی چیه. ماهیت البیع از صفحه 3، از صفحه 10 به بعد، این سه صفحه اول بگذره، از صفحه 10 به بعد شروع میشه و اونجا خواهد آمد که مرحوم شیخ انصاری چه نگاهی به ماهیت بیع داره. تو پرانتز عرض میکنیم چکیدشو، ایشان میگه ماهیت بیع همون اعتبار بایعه، تملیک عینی را و در قبال عوضی. بی همینه. اظهار این، اظهار که بگی به تو بنویسی، این در ماهیت بی دخالت نداره، اون شرط بیه، قبول مشتری تو ماهیت بی دخالت نداره، اون شرط بیه. بی کار بایع، هیچ ربطی به مشتری نداره. اینو از صفحه 10 به بعد شروع کنه. بی همون اعتبار تملیک این به عوضه که بایع داره. و یک نحوه شبیه ایقاع میشه، بی از منظر شکل شبیه ایقاعه. قبول تو ماهیت بی دخالت نداره. از فرق بی با طلاق چیه؟ اینا به تدریج معلوم خواهد شد. قبول رو مفهمد تو طلاق شرط هم نیست، اما تو بی شرط هست. شرط مدخلیتی در ماهیت شیء نداره. شرط اساساً به خارج از شیء، متا این شیء بخواد مؤثر باشه متوقف بر وجود اویه. اما وجود این متوقف بر وجود او نیست، تأثیرش متوقف بر اویه. اینا بعدها خواهد آمد به تفصیل. قرض اینه الان هیچ خیال نکنید ورود بحث شروع بحث با ورود به بیان ماهیت بی. یه صفحه 10 شروع میشه. اون چی که الان میگه سه صفحه اول، اینو دقت بکنید، فضای حاکم بر این سه صفحه اول تهدید و مرزبندی بین بی و سایر معاملات از ناحیه عوضه، از ناحیه عوضه. آیا در بی عوضه که بهش بگیم مبیع و ثمن، عوض و معوض، مبیع و ثمن خصوصیتی دارن که در سایر قراردادها اون خصوصیت شرط نباشه؟ این نکته‌ای که الان باید به عنوان سوالی که این سه صفحه اول پاسخشه به نظر بگیرید. تهدید بیع با توجه به عوضه در بیع، سه صفحه اول جواب این سواله. لذا مقدمتاً عرض میکنیم خیلی توجه کنید به این بیانی که میگیم دیگه. خوب توجه بفرمایید، کاملا مشخصه که فضای کتاب البیع با مقاصد محرمه اینا چقدر فرق داره. مقدمتاً عرض میکنیم دارایی های انسان، دارایی ها عیبی نداره تعبیر کنید املاک، املاک انسان که اینا رو میخواد تو معاملات عوض قرار بده، معوض قرار بده. دو قسمه، یکی اموال او، یکی حقوق او. اموال، حقوق، اینا دارایی های انسانه، املاک انسانه، خیلی نداره حتی به حقوق بگید ملک. ملک دارایی یعنی آنچه که مضاف به تویه، اونهایی که مضاف به انسانه، یه وقت ماله یه وقت حقه. فرق مال و حق چیه؟ مال از امور حقیقیه است، حق از امور اعتباریه است. حالا مال دو قسمه، دقت کنید چجور مال از امور حقیقیه است. مال دو قسم میشه باز، گاهی اعیانه یعنی جواهره، کتاب، فرش، خانه، گاهی از منافع. منافع حقایقن نه اعتباریات، اما اعراضن، سکونت در خانه، رکوب دابه، عمل و کار عبد. خود عبد جوهره، کار عمل او خب فعل دیگه، مقوله فعل عرض، ولی حقایقی هم هر دو، هم عمل او یک واقعیته، هم خود او یک واقعیته. اینا میشه اموال. اما حقوق اعتباریاته. اگر کسی سبقت گرفته نسبت به یک مکان عمومی، بگیم حق اولویت داره. مکان که مضاف به او نیست، اعتبار میکنه عرف شارع، حتی او را اولا در استفاده از اون مکان، حق اولویت. یا مثلا حق الشفعه، حق الشفعه یک اعتباریه که برای شریک شارع لحاظ کرده علیه مشتری. زمین مشترک بود بین من و شما، من سهممو فروختم به زید، شارع برای شما اعتبار کرده حق را به نام حق شفعه که میتونید برید پول او رو بهش بدید، تملک این اعتبار برای شما هست. خارجیت نداره، فقط اعتباره. حق شفعه اعتبار یک شارع، حق اولویت در مسجد برای کسی که سبقت گرفت اعتبار یک عرف داره و البته شارع هم داره. اینا رو میگیم حقوق و اینا هم جزو دارایی های شخصه. پس سه قسم شد: منافع، اعیان، حقوق. منافع و اعیان میشه اموال، حقوق هم در برابر. لذا روایت میگه ما ترکه المیت من مال او حق فلوارثی. کسی که مرد دارایی های او میشه مال ورثه، حالا یا مال که واقعیتیه جوهر عرض، یا حقه که یک اعتباره. اینا همه میشه منتقل به ورثه. او میاره که یعنی اینا دویت دارن با هم. حالا دقت بکنید این مقدمه. حالا بعدها خواهیم گفت اگر حقوق عبارت شد از اعتباریات، فرق حقوق با احکام چیه؟ اینه به مناسبت در آخر صفحه 8 برسیم، اما بر حقوق توضیحشو میگیم. حالا خارج از بحث. پس دارایی های انسان شد سه قسم. الان سوالی که مطرح شد اول بحث اینه: آیا قرار داده بی از جهت عوضین محدودیتی داره، یا هر چیزی میتونه مبیع باشه، میتونه ثمن باشه، هیچ محدودیتی نداره؟ دقت بکنید، اگر وارد این بحث ها میشیم بالاخره فقه دیگه، فقه استدلالی، برای اینکه میدونیم واژه بیع، حقیقت بیع، واژه بیع که در لسان ادله شرعی آمده آثار حقوقی فراوان و مهم داره. که سایر معاملات نداره. لذا چاره نیست تو فقه فقها ها بپردازن از جهات مختلف چکشکاری کنن این موضوع رو که بیت کجا صادقه، کجا صادق نیست، کجا مشکوکه. فقط اون جایی که معلومه بیت صادقه آثار حقوقی بار بشه. همه سه صفحه اولی داریم بررسی قلم رو و مفهوم و جوانب بیع از ناحیه عوضین. آیا عوضین از جهت مال بودن، حق بودن، مالم یا عین یا منفعت، آیا محدودیتی در کار یا نه؟ یا نخیر هر چیزی میتونه مبیع باشه، میتونه ثمن باشه. حقوق میتونه مبیع باشه، میتونه ثمن باشه. منافع میتونه مبیع باشه، میتونه ثمن باشه. اعیان میتونه مبیع باشه، میتونه ثمن. آیا این قضیه وسعت داره؟ شیخ انصاری جوابی که میده اینه: نخیر، در بیع مبیع حتما باید مال باشه و عین باشه، حتی مالی که منفعت باشه نمیشه. منافع را و حقوق را نمیشه مبیع قرار داد. منافع را باید تو قالب اجاره تمدید کنیم، حقوق را باید تو قالب صلح تمدید کنیم. اینا میاد چراهاش من بخواهد آمد. بس محدودیت داره. مبیع فقط باید عین باشه، حقوق که نمیتونن هیچ، چون اصلا مال نیستن. منافع ولو مالن، ولی خواهیم گفت نمیتونن عوض معوض قرار بگیرن، مبیع قرار بگیرن. اما عوض فعلا فرمایش شیخو میگیم، ایشون میفرماید مبیع میتونه، مبیع فقط باید از اعیان باشه، از اون سه قسم عین و منفعت و حق، فقط اعیان میتونه مبیع قرار بگیره. ثمن هم در بیع، یعنی اون یک مجرور با قرار میگیره. حالا یک بحث مفصل داریم بعدها که در بیع چی مبیع و چی ثمن، معیار برای تعیین مبیع از ثمن، تمیز اینو از هم دیگه چیه. حالا فعلا اینجوری بگید، بگید اون مجرور با ثمن اون که قبل از با مبیع مندک تو هازا به هازا و دومش چه ثمن، اولی میشه مبیع. اونی که ثمنه اون میفرماید اونم میتونه از اعیان باشه، میتونه از منافع باشه. بفروشم این کتاب را به اون دفتر، هر دو عین. بفروشم این کتاب را به سکونت یک ماه این خانه، عیبی نداره. ثمن سکونت باشه، ثمن کار یک روز این عبد باشه. اما حقوق میتونه ثمن باشه. حقوق رو از آخر صفحه 8 شروع بکنه، سه قسم بکنه، میگه دو قسمش که اصلا معقول نیست ثمن باشه، یک قسمش معقوله. اما مشکلی که داره اینه که فقها اجماع دارن، اجماع قطعی، برای این که عوضین در بیع باید مال باشه و حق مال برش لااقل مشکوک صدقش. اگر نگیم صدق نمی کنه، تو الان که گفتیم صدق نمی کنه، اینو قسیم همه. حالا تنزل بکنیم میگیم لااقل صدق مال بر حقوق مشکوکه. این چکیده فرمایش شیخه و نظر ایشون بدون تعرض به چرایی هاش از کجایشون حرفا رو میزنه. اینو که الان عرض کردیم از خارج، برای اینکه مستحضر باشید، گفتیم این سه صفحه قراره بررسی کنه بیع را از جهت محدودیت وجود داشتن و نداشتن در ناحیه عوضه. آیا محدودیتی وجود داره؟ ایشون میگه بله وجود داره. در بیع معوض مبیع حتما باید از اعیان باشه، ثمن حتما باید مال باشه. حالا چه این چه منفعت از حقوق نمیتونه باشه. حقوق رو سه قسم میکنه که میگه دو قسمش اصلا معقول نیست، یه قسمش معقوله، اونش هم این مشکل رو داره که مال برای صادق نیست. و مالیت در عوضین بیب هم از منظر فقها ها معتبره، هم از منظر لغویین. لغویین هم بیع رو تفسیر کردن به مبادلت و مال به مال، مالیت رو در عوضین اخذ کردن، مال به مال. بذاریشون از همین نقطه شروع کنه. لغتن بیع فهمد مبادله مال به مال. عرض کردیم اینا رو خیلی باید توجه بکنیم. عرض کردیم ایشون قرار نیست الان وارد بشه در ماهیت بیع، اون از صفحه ده به بعد شروع کنه. برای چی الان قول لغویین رو در صدر بحث نمی کنه؟ مبادله تو مال اندمال یه الان اگر میگه رو لحاظ همینه که حواستون باشه، ما میخواییم بگیم عوضین در بیع محدودیت داره، حقوق نمیتونن در ناحیه بی نقش بازی کنن، نه مبیع میتونن باشن نه ثمن، چون لغویین میگن بی مبادله مال به مال و هم مال نیست. اگر قول لغویین رو از صدر بحث کنه، برای اینه که از همون اول اعلان کنه حقوق باید بره کنار، حقوق تو بی نمیتونه نقش بازی کنه، نه تو ناحیه ثمن نه نبسمن. البته نه اینکه حالا ما متعبد به قول لغویین باشیم. شیخ انصاری تو مکاسب بی از مصباح المنیر و صحاح اللغه جوهری و از قاموس فیروزآبادی زیاد لغت نقل میکنه، اما در این حال خود ایشان قول لغویین رو خیلی قاطع حجت نمیدونه در اصول بحث شده، نمیخواد به قول لغویین تعبد بکنه. لذا بعدن تو آخر صفحه 9 خواهد فرمود ما اگر میگیم حقوق نمیتونن تو بین نقش بازی کنن نه ثمن نه مثمن، عمده جهتش اجماع فقها هاست، برای اینکه باید عوضین مال باشن. شما یک کتاب فقهی پیدا نمی کنید که تو کتاب البیعش سر بزنید تو شروط العوضینش این جمله رو نداشته باشه که لابد در فل بی من کون الاوزین مالا. همه دارن اینو، اوزین باید مال باشه. لذا اجماع قطعی داریم بر شرطیت مالیت در اوزین بی. برای این حساب میگیم حقوق تو بی نمیتونه نقش بازی کنه، حقوق باید کاملا بره کنار. با سه قسمی داره خواهد آمد صفحه 9، صفحه آخر 8 و اول 9 میمونه اعیان و منافع. منافع و اعیان تو ناحیه ثمن هر دو راه دارن، ثمن میتونه هم عین باشن منفعت، تو ناحیه معوض فقط اعیان، مثمن فقط اعیان. اینا رو از کجا میگه؟ ایشون میفهمد از اینجا عرض کنیم حصر معوض رو در اعیان فهمد ظاهر اندل عرف العام و بالاتر از این مهمتر از این ظاهر اندل متشرع است. میدونید در معاملات مرجع اولیه عرف عامه، اما مرجع نهایی او نیست. مرجع نهایی اگر شارع دخالت کرده باشه، شارع عرف رو کنار میزنه. عرف که تو بیع سر تقابض فی المجلس شرط نمیدونه که شرط میگه شرط تسلیم شرعی. عرف که بیع قراری رو باطل نمیدونه، شرط میگه باطله تا تسلیم شرعی. البته اگر شرط دخالت نکرده بود، عرف مرجع اول و آخره، عرف عام. ایشون فرموده هم از منظر عرف عام هم از منظر عرف خاص که فقها ها و متشرعان مثلا فقها ها تعبیر کرده استقر علیه اصطلاح الفقها ها در ناحیه معوض عین بودن رو اخذ دادن. البته وارد میشه بعدا میگه ما در چند مورد در روایات داریم که واژه بی در جایی به کار رفته که معوض از منافع. روایات تعبیر میکنه یجوز و بی و خدمت العبد المدبر، خدمت عبد مدبر منفعت. روایت میگه یجوز و بی و. روایات میگه یجوز و بی و سکنت دار التی لا یعلم صاحبها، خانه که مجهول المالکه سکناش بیعش جایز است. سکنا که منفعته، اینا تعابیر روایاته، اونا رو اشکار بکنید. ایشون فهمد اونا استعمال بی در اون موارد مجازه. و حالا خواهیم گفت رو چه حساب در اون موارد مقتضی این مجاز چی بوده. میدونید استعمال مجازی مقتضی میخواد نظر بلاغی، ارتکاب مجاز مقتضی میخواد. مقتضی چی بوده؟ چرا اونجا امام تعبیر به بی کرده؟ به نظر میاد سریع به ذهنتون بیاد. ببینید اگر بفرماید یجوز و بی و خدمت العبد المدبر تعبیر بی کرده، روی حسابه عبد مدبر خودش که عینه، خودش عینه، خودش قابل بی نیست. اون دیگه عبد مدبر در معرض آزادیه، حق نداره مولاش بفروشدش. روایت میگه لا یجوز و بیع و عبد المدبر، انما یجوز و بیع و خدمتی. این کلمه بیع رو به مناسبت صدر به کار برده، ولی باید بفرمود بخواد حقیقت بفرمود، باید بفرمود انما یجوز و اجارت. عبد مدبر رو میشه اجارش داد، نمیشه فروخت. اگر تعبیر کرده انما یجوز و بیع و خدمتهی به مناسبت صدره که اصطلاحا یک نوع تجانسی باشه بین لفظی در صدر بکار رفته لفظی در زید بکار رفته. خانه مجهول المالک رو خود چون نمیشه فروخت، اما میشود اجارش داد توسط حاکم شهر، اجاره داده بشه، اجرتی گرفته بشه، برای مالک نگهداری بشه. لا یجوز و بی، لا یجوز و بی و بی و دار التی لا یعلم صاحبها، انما یجوز و بی و سکنا. کلمه بی بکار بردن رو این لحاظه، چون اینش قابل بی نیست، بی باید به اعیان نسبت داده بشه. امام فهمد حالا به عینش که نمیشه نسبت داد، به منفعتش اسناد بدید، این مجاز میشه. ولی کسی بگه من سکنای دار را میفروشم، رکوب این ماشین رو برای یک ماه میفروشم به تو، سوار شدنشون، این حتی از نظر عرف عام مقبولیت نداره. تو اول اجاره لمعه یاد کنه، آیا جایز انشاء اجاره را به لفظ بینم؟ بگی بیع تو که سکنا حاضه دار، البته نمیخوای بیع باشه، ما اجاره باشه. بیع به معنی حقیقیش که قطعا باطله، اجاره میتونه باشه. اونجا شهید توی صحت اجاره هم به لفظ بیع تشکیک میکرد و حق اینه باطله. البته در اجاره لفظ ضرورت نداره، اما اگر لفظ بیاری باید لفظی بیاری که مقبولیت عرفی داشته باشه. اینو دیگه مستحضری، در معاملات لفظ ضرورت نداره غیر از نکاح و طلاق، اما اگر لفظ بیاری باید یه لفظی بیاری که مردم نخندن، لفظی بیاری که مردم بپسندن، مقبولیت عرفی داشته باشه. بگی سکنای دار را میفروشم یک ماه اینقدر، عرفیت نداره، اینجا هم حرف زدن، اجارش هم باطله. و خوندید تو اول اصول مجاز باید مقبولیت عرفی داشته باشه، صرف وجود العلاقات کفایت نمی کنه، مقبولیت عرفی میخواد. نظام فهمد چون در این صفحه اول باید معوض عین باشه، دلیلمون استقرار و کلمات فقها که میشه دلیل شرعی، یک نحوه اجماع. در درجه اول که عرف عام هم همینجوره، عرف عام قطع نظر از دائره فقها و شرعه، عرف عام هم اعیان رو میگه بفروشم، راجع به منافع نمیگن فروش، خرید فروش تعبیر نمیشه. وقتی منافع رو میخوان تملیک کنن به هم، از راه اجاره پیش میرن، خرید فروش تعبیر نمیشه، میگه خانه رو اجاره میدم یه ماه اینقدر، نمیگه سکونتش رو میفروشم یه ماه اینقدر. عرف هم واژه بیع رو در منافع به کار نمیبره، فقها هم همینجور. این میشه دلیل بر محدودیت در ناحیه معوض. در ناحیه عوض، در ناحیه ثمن، سمن خب میتونه از اعیان باشه بلا شک، بگی بیع تو که حاضر کتاب تو اون دفتر که عیبی نداره. میتونه به منافع باشه، بیع تو که این کتاب را سمنش این که یک روز برا من بنایی کنی عمل، اما حقوق رو ایشون سه قسم میکنه، دو قسمشو میگه اصلا معقول نیست، یک قسمشو میگه اون مشکل رو داریم که مال صادق نیست. وارد نیست کتاب البیع و هو فی الاصل، یعنی منو لغویش مبادلت و مال انتمال. فقط اون نکاتی که از خارج عرض کردیم رو غفلت نکنید، نمیخواد ایشون الان ورود پیدا کنه به ماهیت بیع. اگر هم بگه معنی لغویش اینه، این برای اینه که میخواد وارد این بحث بشه که آیا از ناحیه عوضه محدودیتی داره یا نداره. از همین اول میگه لغوی گفتن مال را، تبدیل مالی به مال. البته این مبادله رو میدونید مراد از مبادله، مبادله خارجی نیست که این کتاب رو بدی و پول رو بگیری، مراد از مبادله تبدیل، جابجایی، جابجایی ملکیت هاست، اضافه ها رو جابجا کنیم. ممکن حالا این کتابی که من فروختم به شما یه سالم پیش خودم بمونه، اون پولم یک سال پیش شما بمونه، 10 سال پیش شما بمونه، اما دیگه اضافه به من داره، این کتاب اضافه به شما داره، اضافه ها جا به جا شد، اما این مضاف ها باید مال باشن. وقتی باید مال باشن، حقوق باید از دائره بی بره بیرون. تو دائره بی دو چیز میمونه، یکی اعیانی که منافعه، و ظاهر اختصاص و معوض بالعین، یعنی مقابل با، مقابل با باید از اعیان باشه. لذا اون مقدمه رو گفتیم، گفتیم دارایی های انسان یا اعیان یا منافع یا حقوقه، که اعیان و منافع رو بهش میگیم اموال، و اینا امور حقیقی هست، حقوق امور اعتباری هست. معوض باید عین باشد، فلا یا هم پس شامل نمی شود اون مبادلت و مالن به مالن که گفت ابدال منافع را به غیرش. ابدال منافع به غیر بخواد باشه، باید در قالب اجاره مثلا باشه، در قالب صلح باشه، تو قالب بیع نمیتونه. این و ظاهر که ایشون میگه، ظاهر این در عرف عام، یعنی تو کوچه بازارم که برید همینه. هیچکی نمیگه من عمل بنایی خودم را برای مدت یک روز میفروشم به 10,000 تومان. میگه اجیر میشم اجرتم 10,000 تومان. اجیر میشم یعنی منافع تو قالب اجاره تبدیل میکنم. بعد از بحث از خرید و فروش نیست. صاحب کارم نمیگه من عمل تو رو خریدم، میگه تو اجیر من شد. بحث از خرید فروش اونجا به کار نمیره. این ظاهر این در عرف العام و علیهم، فقط عرف خاصم که عرف فقها هست همینه. و علیه استقرار اصطلاح فقها ها فدهی نه هم مخواد بگه. البته اگر سری بزنیم به روایات، واژه بی گاهی استناد به منافع داده شده، ولی استعمال هم بس حقیقت و مجازه و اونو مجاز. نعم رب ما یستعبلو در کلمات بعض فقها ها در نقل غیر اعیان، بل یظهر ذلک من کثیر من الاخبار، مثل اخبار دال بر جواز بیع خدمت عبد مدبر. خدمت، خدمت از منافع
مجهوله.
بله
مجهوله.
غلطه بیع بیع نه، حالا اونو ممکنه تهدید کنه، میگه خدمت این عبد یعنی بناییشو بفروشم به تو برای مدت 5 روز، روزی 5 ساعت.
زودتر مردن
مردن اگه قرار بشه، مانع قرار بشه تو اجاره هم هستی، پس اجاره باید باطل.
آخه این دبرباتش بره
عیبی نداره، مولاش بگید بخواد برگ مولاش
یا مولاش یا دبرباتش.
احتمال مردن قرار ایجاد نمی کنه، اگر هم قرار ایجاد کنه ضرر نمی زنه، چون تو اجاره هم معنا هست. قرار بلا شک تو اجاره هم مضره دیگه، تو اجاره مگه قرار نیست؟ پس اجیر میشه یه ماهه، ممکنه او فردا بمیره.
خدمتش رو میفروشه، چون دیگه هم
بعد متفرده میشه، مثلا ملکیت رو بالاخره. الان مولاش به صاحب کار میگه من خدمت این رو به تو میفروشم، خدمت اینه، مثل اجاره میشه، این ضرر نمیزنه. اگرم جهالتی از و بیع سکنای دار عدتی لای اولا مصاحبه ها، و مثل اخبار بیع ارز خراجیه. خب ارز خراجیه که اصلا ملک نبود بخوای بفروشی، ارز خراجیه اگر هم قابل بیع بود به نظر بعضی طبعا للآثار، خود ارز قابل بیع نیست. پس اون بیعی که اونجا میگن مراد در حقیقت تملیک منافع ارزه. سلطان منافع ارز خراجیه را تقبیل میکنه، روایت تقبیل به تقبیل میگرد، تقبیل میکنه، تو هم قبول میکنی، منافع میشه مال تو، زمین که مال تو نمیشه، در قبال خراجی میدی.
زمین میشه مال ما دیگه،
زمین اضافه به شخص پیدا نمیکنه، زمین ملک مسلمی. طبعا للآثار بعضی گفتن ملک موقت میشه مادامت الآثار. حالا اگر قطع نظر از آثار در نظر بگیریم، خود عرض قابل بیع نیست. اگر میگه بیع عرض، مراد بیع منافع عرضه و شراع منافع عرضه. پس ظاهر انها مصمحتون فی التعبیر. بعد چشم عرض کردیم این موارد، ببینید نه اینه که اگر در این موارد بی اسناد به منافع داده شده، برای اینه که اسناد به خود این نمیشه داده بشه. اسناد به منافع داده شده اینم مجازه، یه نوع تجانسی تو کلام متکلمه. میگه لا یجوز بیع العبد المدبر و انما یجوز بیع خدمتی، یعنی اگر بخواید معامله ای بکنید خدمتشو معامله کنید، اون بیع برای معامله میشه نه من رو بیعه. فقط که میتونه بر اجاره تطبیق بشه. اما ان لفظ اجاره یستقبل عرفن فی نقل بعض الاعیان. خب اجاره دیگه مال تملیک منافعه. حالا من احیانا لفظ اجاره هم در نقل بعض اعیان بکار میره، مثل ثمره ای که علی شجره است. ثمره علی شجره خب عین ثمره عین میوه سیب عین جوهره. البته خب اینم جهتش اینه که ثمره دو جهت داره، هم عین هم منفعته. ثمره منفعت شجره است، البته خودش هم عینه. میتونه بگه آجر تو که هازه الاشجار، میتونه بگه به تو که ثمرت هازه الاشجار، ثمره عینه، میتونه مبیع قرار بگیره. منفعت شجره، میتونه شجر اجاره داده بشه. حالا اگر احیانا لفظ اجاره را استاد به خود ثمره بدن، البته کسی هم چیکاره نمیکنه. حالا چجور شیخ اینو میگه؟ وقتی میخوان اجاره بدن میگه درختار رو باغ رو اجاره دادم، نمیگه سیبار اجاره دادم که.
نمیگه فی نقل بعض
الاعیان، فی نقل بعض الاعیان، میگه لفظ اجاره در نقل بعض اعیان به کار میرود. بانه که اجاره ماره نقل منافع، مثل چی؟ مثل ثمره علی شجره. خب چرا ثمره که اینش تو لفظ اجاره اونجا به کار میبرن؟ یه مقصود این که ثمره در این حال که اینه منفعت هم هست. ورز کردیم اینو از خارج گفتیم، گفتیم کسی اجاره را اسناد به خود ثمره نمیده. کجای عالم میگه سیبای این باغ را اجاره دادم؟ میگه این باغ را اجاره دادم، سیبا را نمیگه اجاره دادم. لفظ اجاره به اشجار اسناد داده میشه، نه به ثمر. حالا اگر هم گفته بشه بالاخره مجاز میشه. این راجع به معوض. اما عوض خیلی دقت بکنید، اما عوض فلا اشکال فی جواز کونها منفعت. عوض این که قطعا میتونه باشه، این بفروشی خرما را بکش بش، هر دو این باشه. اما عوض میتونه منفعت باشه در بین. لا اشکال فی جواز کونها منفعت، میگه این تعبیر به لا اشکال تعبیر قواعد تذکره است، کما فی غیر موضع من القواعد، یعنی تعبیر به لا اشکال کرد. معنی تذکره و جامع مقاصد لا یبعد عدم الخلاف. فرق لا اشکال با عدم الخلاف اینه که لا اشکال ناظر به ادله است، عدم الخلاف ناظر به قائلینه. از نظر قائل اختلافی نیست، ادله ای هم که مطرح مناقشه ای نیست درش.
عقلی نمیگه اشکال نیست،
بله
عقلی نیست، عقلا اشکال نیست.
خب اینجا جای ورود عقل نیست، بزن میگیم اشکال ناظر به ادله است. اگر هم بگید عقلا، باز عقل خوشی از ادله میشه. لا اشکال از نظر ادله و لا مخالف از نظر قائل. نه هم نصب الا بعض الاعیان الخلاف فی
بلا
یبعد
از خودش
کما فی غیر موضع من القواعد. معنی تذکره و جامع المقاصد بلا یبعد و عدم الخلافیه. حالا این رو من میخواشی خودم اینجوری یاد داشت کردم، اینو باید مراجعه کرد. این ولا یبعد و عدم الخلاف رو منقول از تذکره و جامع المقاصد گرفتم من تو نوشته خودم، یا حالا باید مراجعه کرد، باید متن دید. بعید نیست اینم این لایب ادو مال خود شیخ باشه. کما فی غیر موضع من القواعد،
چون که نقل شده از تذکر
از در قواعد خود شیخ دیده، نقل شده از تذکر و جامع مقاصد، همون تعبیر لا اشکاله. خود شیخ انصاری بگه لایب ادو عدم الخلاف فیه، خود ایشون بگه بعید نیست که مخالفی هم در مسئله نباشه. نه نصب الا بعض الاعیان الخلاف فیه بلعلهو لمشتهر فی کلامه. دقت کنید، خب پاورقی هم بعض الاعیان رو میگه وحید بهبهانی طبق فرمایش شهیدی در هدایت الطالب، من صاحب جواهر تو جلد 22 صفحه 209 به جای بعض الاعیان میگه بعض المتأخرین، اسم نمیاره، نسبه الی بعض المتأخرین. الخلافیه که ایشون مخالفت کرده، ایشون گویا میخواد بگه اساسا بیع مال اعیانه، هم معوض باید این باشه هم عوض. حالا شیخ انصاری با لعلم میگه شاید علت مخالفت ایشون با سمن واقع شدن منافع مخالفت میکنه، ما که منافع بتونه سمن واقع بشه، میگه شاید علت این مخالفت ایشون این جمله باشه که سر زبون فقهاست. فقها مرتب میگن البیول نقل الاعیان، وقتی میگن البیول نقل الاعیان ظاهرش اینه که هم عوض باید این باشه هم معوض باید این باشه، هر دو. میگه شاید این بعض المتأخرین بعض الاعیان از اینجا همچی برداشتی کرده، ولی اشکال شیخ اینه که این البیول نقل الاعیان ناظر به عوض نیست، فقط ناظر به معوضه. فقها اگر میگن البیول نقل الاعیان ناظر به عوض و ثمن نیست، ناظر به معوضه، اینو ایشون از کجا میگه؟ شیخ انصاری از کجا هم جرد میزنه؟ فعلا به این مقدار بسنده میکنه، میگه شما ببینید شبیه این کلمه رو تو باب اجاره دارن، میگن الاجارتو لنقل المنافع. یعنی چی؟ یعنی تو اجاره باید عوضه این هر دو منفعت باشن؟ این دو که احدی نمیگه، تو اجاره میگن معوض باید منفعت باشه، عوض میتونه این باشه. این ماشین رو رکوب سکونت دار را تمریک میکنیم، عوضش چی؟ این ماشین. یک سال خانه سکونتش مال زید، عوضش ماشین باشه برا تو. این همه میگن صحیحه. الاجاره لنقل المنافع ناظر به معوضه، خالی به عوض نداره، عوض میتونه این باشه. البیول نقل الاعیان ناظر به معوض، یعنی معوض باید این باشه، کار به عوض نداره. فعلا این مقدار بسنده میکنه، اما بعدها محکمتر میگه. یک اشاره کردیم اول بحث امروز، ایشون اصلا بیع رو در بیع کار به طرف مقابل نداره، حقیقت بیع رو کار بایع میدونه. بیع اما تملیکیست که بایع داره. اگر بگیم البیول نقل الاعیان یعنی نقل العینی که اعتبار میکند او را بایع، خب اونم که معوض دیگه، کار به عوض نداره اصلا. اینا را تفسیرش بعدها بیاد. ولعله لما اشتهر فی کلام الفقها، لعله شاید علت مخالفت این بعض الاعیان این باشه که این جمله در کلام فقها مشهوره، میگن البیول نقل اعیان، خیال کرده حتی عوض باید این باشه. و ظاهر و ارادت الفقها بیان مبی، یعنی این جمله ناظر به عوض نیست. نظیر قولهم ان الاجاره لنقل المنافع، اون ناظر به عوض نیست، چون در اجاره بلا شک عوض میتونه از اعیان باشه، اون معوضی که باید از منافع باشه. این تمام. اما وارد بررسی یک شبهه مصداقیه از منافع میشه. گفتیم میتونه در بیع عوض منفعت باشه، منفعت آیا میتونه، آیا عمل خور که خودش منفعته میتونه عوض بیع باشه؟ عمل عبد که بلا شک میتونه، بگی فرش رو میفروشم به تو، سمنش این که عبد تو 10 روز برا من کار کنه، 25 ساعت سمن، بلا شک صحیحه. اما عمل حر چی؟ زید پول نداره، رفته فرشی بخره، میگه فرش تو بفروش به من، پولش اینه که 5 روز بیام برات بنایی کنم، 25 ساعت. آیا این صحیحه؟ خب عمل کار هم که منفعته. چرا نشه؟ فقط ممکنه بگیم نمیشه، چون عمل کار ولو منفعت مال نیست و عوضین باید مال باشه. عمل کار مال نیست. چرا مال نیست؟ شایدش اینه که اگر یک کسی رو گروگان بگیری یک هفته حبسش کنی، وقتی ولش بکنی، لازم نیست خسارت این چند روزه رو به او بدی. این روزی 50,000 تومان 100,000 تومان کارگر بود، لازم نیست 500,000 تومان بهش بدی. اگر مال بود که زامنی، ما ترک من اطلف مال القیف و ولو زامن، از این که زامن نیستی معلومه مال، معلومه که مال نیست. وقتی مال نبود عوض بی هم نمیشه واقع شد.
این پنجوزه این که قرارداد داشت عجیب خاص بود،
اون بعد میشه بعد